بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين والآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، مطلبی رو که دیروز عرض کردم این بود که اگر امام زمان این هفته ظهور کنند انشاءالله و بفرمایند مردمانی که منتظر من بودید یک عمر، علائمشم این بود که به من اظهار محبت میکردید، در شبهای میلاد من چراغونی میکردید، در صبحهای جمعه ندبه میخوندید، ابن الحسن میگفتید، جمع کلان میرفتید، مسجد سهله میرفتید، همه اینا رو به عشق من انجام میدادید که به من برسید. خب حال من اومدم، شما کجایی؟ آیا شما در این هنگامه در خیمه و خرابه من هستید و با من هستید، یا اینکه نه بر علیه من هستید؟ مگه امکان داره که همچین اتفاقی بیفته؟ کسانی که یه عمر آرزوی یک حقیقتی رو داشتن، حالا اون حقیقت حاصل شده، در مقابلش موضع بگیرن. ما یک کاوش تاریخی کردیم به سال 61 هجری، همه اونا که امام حسین رو دعوت کردن مریداش بودن، اعتقاد بهش داشتن و با اون تمطراق امام رو از مکه آوردن به کربلا، در حالی که به کوفه دعوت کرده بودن، اما امام هرگز پاش به کوفه نرسید. در کربلا امام یه جمله فرمودن و اون که فرمودن به این که اینکه وضع من به اینجا رسیده، یعنی اینکه شما به من گفتید بیایید ما یارید کنیم، اما بعد در مقابل من قرار گرفتید، جو رمزش یه حرف بیشتر نیست، الناس عبید الدنیا، بابا شما بنده های دنیا هستید. بنابراین مادام اینکه ما بنده دنیا باشیم، فرقی نمی کند حسین پسر فاطمه زهرا باشد یا مهدی پسر نرجس خاتون، ما باهاشون نیستیم. یعنی کسانی که دنیا پرست باشن این خصوصیت رو دارن. نکته مهم این است که در تمام نشعاتی که ما زندگی می کنیم، یه نشعه‌ای هست به نام دنیا. از وقتی که ما به دنیا میاییم، پا به کره خاکی میذاریم، تا زمانی که قضای الهی جاری بشود و اون چی که به ما مربوط میشود در این کره خاکی رو بهش میگن دنیا. این دنیا در نگاه خدا و در نگاه رهبران آسمانی دین ما هیچ ارزشی ندارد، هیچ ارزشی ندارد. حضرت عیسی علیه السلام فرمود بخواید محبوب خدا بشی، بخواید خدا شما رو دوست داشته باشه، پیغمبره، داره راهکار به شما میده، نسخه به شما میده، شما مردمی که حاضرید برای رسیدن به کمالات نسخه هر کسی رو اجرا بکنید الا اونایی که باید اجرا بکنید. یعنی بری مثلا فرض کنید در خونه فلانی که میگن از اولیاء خداست، آیا باشد آیا نباشد؟ حالا هر چه که گفت گوش میکنید، اما پیامبران خدا که قطعاً ولی یه خدا هستن، هر فیل ها رو گوشت میکنه، باید من یه شیخی تش باشه، یه ولی مثلا، یه هم چیزایی که حالا جز عناوین روز دیگه، یه آقا جونی خلاصه باشه دیگه. نسخه او رو گوش میکنه، اما نسخه خدا و پیغمبر رو گوش نمیکنه. خب خاطر همینم که 2 میلیارد سال دیگه به هیچ جا نمیرسیم. پیغمبر خدا حضرت عیسی میگه آقا میخوای محبوب خدا باشی؟ بله. یه راه بیشتر نداره. ابغض دنیا، نسبت به دنیا بغض و کینه داشته باش. یا احبب کم الله، خدا تو رو دوست خواهد داشت. چرا این کارو ما نمی کنیم؟ وقتی ما این کارو نکردیم، امام زمانم که بیاد کمکش نمی کنیم، چون ما نسبت به دنیا حب داریم. قرار از این که در تمام معارف ما هم از دیدگاه حضرت حق و هم از دیدگاه رهبران آسمانی ما، دنیا چیز خوب معرفی نشد و معامله‌ای که با دنیا کردن این است که وجود نازنین حضرت امیرالمومنین در جنگ جمل وقتی بصره رو فتح کردن، بصره مرکز فتنه اون 3 نفر بود، اون زن و اون 2 نفر که خودشون از اصحاب پیغمبر می‌دونستن، اینجا فتح شد. امام مکه بصره رو فتح کرد، رفت سراغ خزانه شهر، خزانه این دارالاماره. مناجات امام این بود: یا دنیا، یا دنیا، الیک ان ابی تعرضت ام الی تشوقت. دنیا، خودتو به من عرضه میکنی و سعی داری منو به شوق بیاری؟ این طلاست، این نقره است، این جواهره، فکر میکنی با این حرفا من به شوق میام؟ بعد حضرت میفرماید لا ها نهینک، نه چنین نیست، حیحات، محالی که همچه اتفاقی بیفته. بعد این عبارت امام: غری غیری، برو سراغ یکی دیگه، برو سراغ یکی دیگه. لا حاجت لی فیک، فیک، من هیچ احتیاجی به تو ندارم. بعد بفرماید قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیها، من تو رو 3 طلاقه کردم، در 3 طلاقه هیچ رجوعی وجود ندارد. خب امت امیر المومنین، آقای شما دنیا رو 3 طلاقه کرده، شما چه کردید؟ 3 قبضه؟ بعدم میگی یا علی، بعدم میگی من مریدم. خب نیست دیگه، ما چی بود شبیه امیر المومنین؟ از قرآن براتون بگم: کریمه آل عمران شریفه 185، خالق دنیا میگه و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا چیزی جز سرمایه فریب نیست. یعنی هر کی میخواد گول بخوره بره سراغ دنیا. بعد حضرت ختمی مرتبت میفرماید به این که دعو دنیا، دنیا رو رها کنید، لأهلها، برای اونا که دنبالش هستن، ولش کنید، دنیا یه سری آدم داره عاشقشن. دعو دنیا لأهلها، دنیا رو رها کنید برای اهلش. من اخذ دنیا، من اخذ من دنیا فوق ما یکفیه اخذ حتفه و هو لا یشعر. اگر کسی از دنیا بیشتر از حد کفایت برداشت کنه، این سرمایه هلاکتش رو فراهم کرده، مایه نابودیش رو فراهم کرده. این رسم خداست، کارش نمیشه کرد، مگر اینکه نسبت به دنیا ما موضع داشته باشیم و این موضع اونم موضع واقعی باشه. در بین انبیا دو تا پیغمبر از همه خوشتر زندگی کردن. حالا نمیدونم خوش بودن یا نه، ولی ظاهرش که خوش بودن دیگه. یکی سلیمان حشمت الله که ابر و باد و مه و خورشید همه در کار بودن تا این پیغمبر یه حکومتی بکنن، یه چند سباهی یه حاکمیتی داشته باشه. همه در خدمتش بودن، همه اجزا و ذرات عالم. یکی هم وجود جناب یوسف بود که از دل شاه که آمد به واسطه مزدون پاک دامنه خدا از عزیز چاه او را به اوج عزیزی مصر رساند. این دوتا یه نون و نوایی تو پیغمبری داشتن، ولا بقیه پیغمبرها را از دل درخت در می آوردن مثل یحیی و سر از بدنش با اره جدا می کردن، نه با چاقو. بیشتر پیغمبرها مشکلشون اون بود. حالا دو نفرم قصر در رفتن، اما خدا با همین دو نفر در قیامت چی کار میکنه؟ میگه شماها خیلی عزیزید، شما برای من خیلی مقام دارید، اما یه چند سباهی دو دنیا به تو خوش گذشته، خب در صف انبیا آخرین نفرایی باشید که میدید بهشت، یه خود مشقت بکشید. بلکه من نمیخوام از دنیا خوشم نمیاد. حالا حکمت من اقتضا میکرد که تو یه قدری در دنیا سامانی داشته باشی، خب من اینجا از چشت در میانم، از دل و دماغ در میانم، آخرین نفری باش که میدی بهشت. آقای من میفرماید به این که اگر کسی دنیا رو بیش از حد کفایتش داشته باشه، کفایت یعنی که امور زندگیت اداره بشه، کله بر جامعه نباشی، آبروت حفظ بشه، همین دوتا خصوصی هست، همین دوتا خصوصی هست. اگه بیشتر از این کسی برداشت کند از دنیا، اخذ حتفه مایه نابودی خودش رو اخذ کرده و هو لا یشعر، در حالی که نمیفهمه، متوجه این معنا نیست. در قیامت یکی از اسامی که خدا برای قیامت گذاشته یوم تبل السرائر، روزی که پرده ها کنار میره. پرده ها کنار میره، همه امور عریان واضح و شفاف برای ما روشن میشه. ما تازه اون موقع میفهمیم که چیکار نباید میکردیم، چیکار باید میکردیم. اما آقا امیرالمومنین فرمود در لو کش فلقتا، اگر در قیامت همه پرده هام بره کنار، مزد تو یقینا، ذره‌ای به یقین من اضافه نمیشه، چون من در همین دنیا اون یقین رو پیدا کردم. حالا یکی از چیزایی که در قیامت چهره واقعیش رو نشون میده دنیاست. دنیا چهره واقعیش رو در قیامت به بنده و شما نشون میده، به مریداش. کی روایت رو نقل میکنه؟ جناب ابن عباس. حالا یا از ساحت مقدس امیرالمومنین یا از ساحت مقدس پیغمبر، از هر کدام باشد درست است. ایشان میگد به این که یو اتا یوم القیامه به دنیا، در روز قیامت دنیا رو میارن، فی صورت عجوز زرقاء شمتا، در هیئت یک پیرزن چشم آبی ولی زال، موی سفید، بادیت انیابها، که دندونهای نیشش بیرون زده از دهنش، در یک کلمه مشوحت خلقتها، آدم که میبینه وحشت میکنه، این حقیقت رو که میبینه وحشت میکنه. تشرف و علال خلائق، این پیر زن رو به همه مردمی که توی محشر ایستادن نشون میدن، یعنی ببینش. فیقول، به هر کسی که نشونش میدن تقولون، فیقول تعرفون هازهی، میشتسیش؟ فیقولون، اونم جواب میده نعوذ بالله من معرفت هازهی، پناه ببرم به خدا که این موجود رو بشتسم، اصلا ما با این کاری نداریم، من نمیدونم یک کجا درش آوردیم. بعد یک جمله میگن به تمام اهل عرش، تمام اهل قیامت، و اون این که فیقول هازه دنیا التی تفاخرتم علیها، این همون دنیاست که در او تفاخر میکردید، به خاطر این به هم دیگه فقر فروشی میکردید، و به ها تقاطعتم الارحام، به واسطه این بود که قطع رحم کردید. حالا بابا یه خودم بیشتر داد به داداش بزرگه، کمتر داد پدر امنیگر، نگو برو این دیوار قیامت، هازا فراهم بینی و بینک، سر مال همین دنیا بود. و به ها تحاستتم، واسطه این بود که به هم حسد میکردید، یکیتون وضعش خوب بود یکی وضعش نامناسب بود، نسبت به اون که وضعش خوب بود حسادت میکردید. و تباغضتم، بغض و کینه رو واسطه این داشتید، و اقترتم، و به واسطه همین موجود گول خوردید، چی میگه نمیشتسن، همه کارا رو به واسطه این موجود کردید. ثم تغذف فی جهنم، این دنیا رو میفرستنش توی جهنم. آنگاه فتقول یا رب اتباعی و اشیائی، دنیا که داره میریم ما تنها نمیریم، رفقامون کوشن، پیروانمون کوشن، وابسته هامون کوشن. فیقول الله تعالی، حضرت حق میفرماید الهقو بها اتباعها و اشیاءها، پیروانش رو هم بهش ملحق بکنید. این پایان دنیا در روز قیامته، موجودی که حضرت جناب عبدالله ابن عباس میگن به این که به صورت یک پیر زن با اون خصوصیتی که آدم میبینتش وحشت میکنه، اون اینجوری محشورش. یه روایت هم در همین زمینه از حضرت عیسی ابن مریم، رویان عیسی روایت شد جناب عیسی کشف له الدنیا، در عالم مشاهده و شهود و کشف و شهود برایش، دنیا به صورت حقیقی در واقع ظهور پیدا کرد. فرآها فی صورت عجوزت شمتا علیها من کل زینت، به صورت یک پیرزن چشم آبی موی زال که تمام موهای سر صورت سفید هست، بهش هر نوع زیوری هم آویزون بود. ببینید اینا رو بزرگان ما دارن راجع به دنیا اینجوری میگن، ما اینو باور نداریم. حالا دلیل این که ما اینو باور نداریم خواهیم گفت چیه. اونا میگن دنیا اینجوریه. بعد فقال لها، جناب عیسی میگه که بهش گفتم کم تزوجته، چند شوهر کردی؟ قالت لا احصیهم، عددشو نمیدونم، نمیدونم چند شوهر کردم. قال فکلهم ماتن که او طلقو، که جناب عیسی فرمودن به اینکه همه شوهراتو کشتی، یعنی در زندگی با تو مردن یا طلاقت دادن. خودشون مردن یا طلاقت دادن؟ قالت بل کلهم قتلتو، نه همشون کشتم، نه خودشون مردن نه به مخیلشون اومد که من طلاق بدم، من همشون کشتم. بعد جناب عیسی علیه السلام می‌فرماید قال عیسی بؤسا لازواجک، وای به حال شوهران لازواجک الباقین، بقیه شوهرات اونایی که کشتی، وای به حال این بقیه، کیف لا یعتبرون به ازواجک المازین، چرا اینا از سرگذشت شوهران قبلی تو عبرت نمیگیرن؟ این چرا رو من و تو باید خودمون بپرسیم. عیسی روح الله دروغ نمیگه، میگه در شهود من دنیا رو دیدم، ازش سوال کردم چند تا شوهر کردی؟ گفت یادم نی. گفتم مردن یا طلاق دادن؟ گفت هیچ کدوم، همه رو کشتم. چرا ما عبرت نمیگیریم؟ این بعثن لازواج کل باقی ملمن توه، وای به حال من و تو که هنوز به دنبال وصال دنیا هستیم و عبرت نمیگیریم از سرگذشت قدیمی ها، شوهران گذشتهش. و وقتی نمیگیریم کارش دفعی کردیه. حالا ببینید پیغمبر دنیا رو میفرما چیه؟ پیغمبر خودمون، همین پیغمبری که راجع به نماز حکم آورده ما اطاعت کردیم، راجع به روزه حکم آورده ما اطاعت کردیم، راجع به احکام شرعی حکم آورده ما اطاعت کردیم، همین پیغمبر ببین راجع به دنیا چی میگه و ما اطاعت نمی کنیم. چون ما دینمون دین خدا خواه نیست. دینداریمون دارم میگم، ما دینداری ما اون چیزی نیست که خدا میخواهد، دینداری ما خود خواه هست، اون چیزیست که خودمون میخواییم. ما از یک مجموعه تعالیم دینی اون چیزی رو برمیداریم که به نفعمونه و دوست داریم، به ذائقمون خوش میاد، ولی اون چیزی که خدا خواسته، لب به این است که خدا خواسته نمکاری نداره. عموم مردم رو نگاه کنید، نماز رو زیاد بخونن، روزه رو هم ممکنه بگیرن، اما خمس رو نمیدن، چون خمس سخته، راجع به خمس انقلت دارن، چون خدا خواه نیستن دیگه، خودخواه هستن، چون به ذائقش رو خوش بیاد. حالا پیغمبر ختمی مرتبه چه میفرماید؟ امیر المومنین میفرماید به این که برداشت امیر المومنین از کلام رسول اکرمه، حضرت میفرماید به این که احذروا هذه الدنیا، از این دنیا اجتناب کنید، پرهیز کنید. الخداعه القراره، دنیای فریبکار و مکار. ببینم تو اگه یه رفیقی داشته باشی که بدونی کلاورداره باش ارتباط برقرار میکنی؟ نه. خدا امیر المومنین داره به ما میگه آقا اینو به عنوان رفیق انتخاب نکنید، این کلاورداره، منتها کلایی رو که از تو برمیداره موجب میشه که اهل جهنم بشی. حالا چی میفرماید؟ حضرت میفرماید این موجود فریبکار مکار گول زننده فما لها عند الله قدر ولا وزن، دنیا نزد خدا هیچ ارزشی نداره، هیچ حرمتی نداره دنیا. ولا خلق فیما بلغنا خلقا ابغض الیه منها، و هیچ مخلوقی، حضرت میفرماید هیچ مخلوقی تا اونجا که ما خبر داریم، آقا میفرماید تا اونجا که ما خبر داریم، هیچ مخلوقی مبغوض‌تر نزد خدا از دنیا نیست، یعنی دنیا نزد خدا منفوره، مقبول، مبغوزه. و ما نظر الیها مز خلقها، و از روزی که خدا دنیا رو خلق کرده نظر رحمت بهش نداشته. این دنیا، حالا کلام پیغمبر، لقد عرضت علی نبینا محمد به مفاتیحها و خزائنها، همه گنجهای این دنیا رو دادن به پیغمبر، کلیدش هم بهش دادن، و بعد هم بهش گفتن لا ینقصه ذلک من حظه من الاخره، هر چقدر از این دنیا رو بگیری از بهره آخرتی کم نمی کنی، با تو معامله یوسف و سلیمان رو نمی کنی. اونا رو بهشون دنیا دادیم، آخرتشون رو گفتیم که بعد از همه برید بهش، ما همه دنیا رو به تو میدیم، یه همچه حرفی هم بهت نمیزنیم، آخرت هم حق شفاعت با توه. پیغمبر ما رو در قرآن چی گفتن؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. آقا اگه بخوای به کسی اقتدا بکنی، اینو من انتخاب کردم، به این اقتدا بکنی، به این آقا اقتدا بکنی. امیر میگد به این که تمام دنیا رو، گنجهایش رو، کلیدهایش رو به پیغمبر عرضی کردن. گفتن آقای امور شما، یک، هر چقدر بهره دنیا بردیم ما در آخرت از تو کم نمیذاریم. دو، حالا چی کار کرد؟ فعبا ان یقبلها، قبول نکرد، ابا کرد از این که قبول کنه. فرمود من نمیخوام در دنیا سلطان باشم، ملک باشم، من میخوام در دنیا عبد باشم. این جمله رو انقدر خدا کیف کرد که در هر نمازی مجبوری بگی اشهد انه عبد و رسول، اول بنده است، یعنی دست رد زد به دنیا. من نمیخوام مثل سلاطین باشم، یعنی من دنیا رو نمیخوام. اینقدر خدا از این جمله پیغمبر کیف کرد. بعد امیر میگه چرا پیغمبر رد کرد دنیا رو؟ مگه مریض العیاذ بالله؟ بابا توی امت پیغمبر برای یه سانتیمتر مربع دنیا جنگ جهانی را میندازی؟ توی امت پیغمبر برای به دست آوردن دنیا زمین و زمان رو به هم میدوزی، از راه درست و غلط میخوای بری جلو. اما به پیغمبر پیشکش کردن، اوه آقا بیایی مال تو، اونو میخوام. این آدمی که میگه نمیخوام مریض نیست، این اون آدمی است که در قرآن میگن ما تاکم رسول فخذوه، هر چی این اوورد انتخاب کنین. در قرآن در وصف او میگن ما ینتقان الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. در قرآن به من و شما توصیه میکنم به این آدم اقتدا بکنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. وقت امیر میگن میدونی چرا پیغمبر دست رد به دنیا زد؟ من نمیخوام به خاطر این مسئله. لعلمه ان الله عز و جل صناعه ابغض شیئا فابغضه، به خاطر که پیغمبر میدانست دنیا نزد خدا مبغوض ترین شیء است، لذا بغض دنیا رو داشت. و سقر شیئن فسقره، به خاطری که پیغمبر میدانست دنیا نزد خدا چیز پستیه، ناچیز است، لذا دنیا را ناچیز انگارید و پنداشت. و الله یرفع ما وضع الله عز و جل. خیلی جمله خوبیه. پیغمبر اون چیزی رو که خدا پست و فرومایه دانست بالا نبرد، لذا ردش کرد. و الله یکسر ما اقل الله جل و عز. و پیغمبر اون چیزی رو که خدا کم پنداش زیاد مپنداشت، دنیا رو رد زد. ولو لم یخبر که عن صغرها عند الله. این چقدر جمله عالیه. چرا دنیا اینقدر پسته؟ چرا دنیا اینقدر از نظر خدا بی ارزشه؟ امیر میفرماید به این که اگر خبری نمی آمد برای من و تو از پستی دنیا نزد خدا الا این مطلب، الا ان الله عز و جل اصغرها ان یجعل خبرها خیرها ثوابا للمسیئین. خدا حیفش آمده که دنیا رو مزد آدمای خوب قرار بده. میگه مزد آدمای خوب کجا؟ بهشت. دنیا اگر خوب بود خدا مزد آدمای خوب قرارشون میداد، قرار نداده، حیفش اومده. و ان یجعل عقوبتها عقابا للعاصین. خدا فرموده دنیا حتی ارزش عقاب آدمای گناهکارم نداره. گناهکارا رو کجا عقاب میکنن؟ در قیامت، اونجا پدرشون رو در میارن. دنیا حتی این ظرفیت رو هم ندارد. به هر صورت برادر من، امت پیغمبر اگر هستیم که مدعی هستیم، باید نسبت به دنیا چی داشته باشیم؟ بغض داشته باشیم. حالا میگه 7 صبح ما رو جمع کردن اینجا، میگه نسبت به دنیا بغض داشته باشیم. بابا من بیام پایین بابا به سر کارمون، یعنی بخوای مشغول دنیا بشی. سر کار رفتن آخرت یا دنیاست؟ حالا عرض خواهیم کرد. ولی برادرها اگر اینو جدی نگیری، این محصی رو که دارم بهت میگم جدی نگیری، هر کی که امام زمان بیاد مطمئن باش که در رکابش نخواهیم. کما این که اون عده‌ای که به امام حسین علیه السلام نامه نوشتن بیا، امام که آمد در رکابش نبودن. امام فرمود اینا مشکل داشتن از نظر فکری، فکر میکردن با حب دنیا میتونن پای رکاب من باشن. نمیشه با حب دنیا، نمیشه پسر نرجس خاتون رو کمک کرد. هر چقدرم ابن الحسن گفته باشیم در دوره غیبت، هر چقدرم نوت بخونده باشیم، بقیهش انشاءالله جلسه بعد انشاءالله. بریم محضر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. مدت حیات فاطمه زهرا از بعد از رسول خدا 2 قول مشهوره، یا 75 روزه یا 95 روزه. اگه 75 روز باشه فردا تمامه، و اگر 95 روز باشد در اون ماه تمامه. گرچه در تاریخ شهادت حضرت صدیقه 21 قوله، اصلا تاریخ ماهیتش همینه، نقل و اختلاف درش زیاد وجود داره، اختلاف در نقل زیاد وجود داره، اینا رو بهش تحریف نمیگن، این ماهیت تاریخ، زیاد از این حرفا توش داره. حالا در این 75 روز که امروز و فردا روز آخرشه، حضرت صدیقه از زمانی که شروع کردن به مبارزه با سقیفه، اون 10-15 روز آخر بستری بوده. اگه پهلوی شکستن، اگر دستی شکستن، اگر تازیانه زدن، کمر رو زدن، این مولا همون 7-8 روز آخره. حالا این اتفاق افتاده، در خانه رو آتیش زدن، وقایع اتفاق افتاده، حضرت بستری است. شاید مثلا مثل امشب و دیشبه زنهای مدینه شرفیاب محضر حضرت شدن، گفتن خانم ما بخوام به شما خدمت بکنیم. حضرت فرمود من با شما هیچ کاری ندارم، من اون موقعی که با شما کار داشتم، با مردانتون کار داشتم، نیامدی. الان هیچ کاری با شما ندارم. این نکته را هم شما بدونید. والله العلی العظیم، حضرت امیر المومنین ذره ای از حضرت زهرا شرمنده نیست. اصلا یه حرفانی برادران، هیچ شرمنده از حضرت زهرا نیست، چون امیر امامه و حضرت زهرا مأمومه، وظیفه اش دفاع از امامه. امیر المومنی از حضرت زهرا از شوهرش دفاع نکرده، از امامش دفاع کرده. اینا که شما ها میگید این است که مثلا یه زنی از شوهرش دفاع کرده، حالا مثلا شوهرم دست و پا بسته است، حالا خجالت میکشه که با شوهر، اصلا این حرفا نیست. همه باید از امام دفاع میکردن، نامردی کردن، نکردن. یه تنه فاطمه زهرا دفاع کرد، از امامش دفاع کرد، نه شوهرش. لذا هیچ شرمندگی امیر المومن، حضرت حسین هم همینطوره، هیچ شرمندگی از حضرت زینب نداره. حضرت زینب از امامش دفاع کرد، وظیفش رو انجام داده و وظیفش رو درست انجام داده. حالا حرف اینه، حرف اینه. یه چند روزی تو خونه بستری شده. اینو بخواستم بگم، این که آمد پشت در، این نیستش که علی غیرت داره یا نداره. علی امامه، باید فاطمه بره دفاع کنه، باید بره. خب جامعه نباید اون کارو میکردن، اونا نامردی کردن. وجود نازنین حضرت صدیقه چند روز تو بستر خوابیده، زن آمدن میگن ما بخواب یه خدمتی به شما بکنیم. فرمود من با شما کاری ندارم، یه روزی با مرداتون کار داشتم، نیامدید میدان، الان دیگه کاری ندارم. گفتن نه، ما بخواهم دلجویی بکنیم، هر کاری باشه انجام میدیم. فرمود یه چند روزی بستری شدم، نتونستم برم به زیارت پدرم، میتونید به من کمک کنید من رو ببرید به زیارت پدرم؟ خانم رو مهیا کردن، آماده کردن که بیان از خونه بیرون. از در خانه تا در حرم مسجد پیغمبر ظاهرم مثلا بین 35 تا 40 قدمه، بیشترم نیست. ولی این 35 تا 40 قدم رو 3-4 بار نشستم، گفت دیگه حال ندارم، جون ندارم، نمیتونم. با هر زحمتی که بود ایشان رو آوردن. وقتی به آستانه مزار پدرش رسید، خودش رو از دست این مراقبین رها کرد، انداخ روی مزار پدرش، یه جمله گفت و این جمله باید ما توش جان بدیم. چرا ما نمی‌میریم تو این مصیبت؟ نمی‌دونم. عرضه داشت یا ابتا بابا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. اینو یه پیرزن 70 ساله نمیگه، یه پیرزن 80 ساله نمیگه، یه خاتون 18 ساله داره میگه. بین در و دیوار چه کردن که این میگه من دیگه جون ندارم؟ من یه سوال میکنم، عرض میکنم خاتون، ملاقات شما با مزار پدرتون سخت‌تر بود؟ شما خودتون رو انداختید روی قبر باباتون، در کنار شما همه زنها بودن و هیچ نامحرمی نبود و شما رو با ملاطفت از قبر پدرتون جدا کردن، این ملاقات سخت‌تر بود یا در گودی قتلگاه نوه شما 13 ساله خودشو انداخت رو بدن باباش، همه رجاله ها ایستادن، دو تا جمله: بابا ابتا انظر الى رؤوسنا المکشوفه، ببین